ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه چین میگوید جامعه جهانی باید تماس‌ها و گفتگوها را با حکومت طالبان در افغانستان سرعت بخشد و از تلاش‌های بازسازی و انکشافی آن حمایت کند. ماو نیک، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز در پکن در آستانه سفر چینگانگ وزیر خارجه آن کشور به پاکستان گفت که جامعه جهانی باید طالبان را به ایجاد یک حکومت میانه‌رو و فراگیر، گسترش روابط دوستانه با کشورهای همسایه و مبارزه جدی با تروریسم تشویق کند. گفته می شود که در این سفر به تاریخ 5 و 6 می وزرای خارجه چین، پاکستان و طالبان در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین افزوده که چین امیدوار است تا در مذاکرات بین افغانستان و پاکستان وضعیت افغانستان و همکاری های سه جانبه بهبود یابد. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، برای برخی ولایات افغانستان به شمول کندهار والی های جدید تعیین کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اعلامیه گفته که ملا محمد علی حنفی، مشهور به ملا شیرین آخوند، معاون استخبارات استراتژیک وزارت دفاع طالبان، به حیث سرپرست والی کندهار تعیین شده است. ملا شیرین آخوند که با ملا محمد عمر، رهبر سابق طالبان، نزدیک و در هیئت مذاکراتی طالبان در دوحه شامل بود، توسط سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، با مسئولین ولایت کندهار معرفی و به کارش آغاز کرده است. محمد ایوب خالد در کنر، بشیر احمد حقانی در نورستان، گل حیدر شفیق در جلجان و عبدالرحمن حقانی در بغلان به حیث والی های جدید تعیین شدند. همه آنها قبلا قمندان های طالبان در سایر ولایات بودند. در فرمان رهبر طالبان، قمندان های جدید برای چندین قول اردو نیز تعیین شده است. از ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، انتقاد می شود که بیشتر مقرری های حکومت طالبان دست دارد و قدرت را انحصار کرده است. طالبان در ننگرهار شخصی را به اتهام قتل سهوی یک جوان هنگام ثبت ویدیو برای اپلیکیشن تیک تاک بازداشت کردند. قمندانی امنی طالبان در ننگرهار با نشر ویدیوی منصوب به فرد متهم گفته است که این قضیه به مراجع عدلی و قضایی راجع خواهد شد. عبدالبصیر زابولی، سخنگوی قمندانی امنی طالبان در ننگرهار، در ویدیویی که امروز به رسانه‌ها فرستاده است، از تاریخ دقیق وقوع رویداد چیزی نگفته، اما میگوید که این حادثه در ولسوالی مومندره ننگرهار رخ داده است. استفاده از اپلیکیشن تیک تاک از سوی طالبان در افغانستان ممنوع است. و بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، امروز 4 می به هند رسید. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از اسلام آباد، او در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای اشتراک دارد. این اولین سفر یک وزیر خارجه پاکستان به هند در بیش از یک دهه گذشته است. آخرین سفر این نوع در سال 2011 انجام شده بود. پاکستان و هند در مورد حاکمیت بر منطقه مورد نزاع کشمیر اختلاف طولانی دارند.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
The meeting was about developing a common international approach.
نشست درباره ایجاد یک مشترک بین المللی.
سلام، به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. این برنامه به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش می شود. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد، از 6 شام تا 6 صبح و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای متوسط 1296 و کوتاه 19.21 و 25 متر ما را دنبال کرده می توانید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه ما بحث می کنیم در مورد این که رویکرد بین المللی مشترک در مورد افغانستان چگونه شکل گرفته می تواند. برای بحث در این مورد ما از چند مهمان دعوت کرده ایم. نگاره میرداد، معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پولند، غوث جانباز، سفی دیپلمات سابق افغانستان در روسیه، و کوشش میکنیم که دیگر مهمانان را هم در برنامه با خود داشته باشیم. خب فکر میکنم تماس ما با خانم میرداد برقرار شده. خیلی خوش آمدین به برنامه خانم میرداد.
تشکر.
سلامت باشین. خب بیاین از این آغاز بکنیم که طوری که شما در جریان هستین، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دو روزه دوحه تأکید کرد روی ایجاد رویکرد مشارکت مشترک بین المللی در قبال افغانستان. به نظر شما چنین یک رویکرد با توجه به وضعیت فعلی افغانستان از چه اهمیت میتونه برخوردار باشه؟
تشکر. سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خیلی قابل اهمیت است. از نظر من چون سازمان ملل متحد مهمترین نهاد هماهنگ کننده منازعات بین المللی، همچنان مهمترین کانون دیپلماسی جهان، به این نتیجه رسیدن که مسئله افغانستان از جایی که بحران بشری، نقض حقوق بشری در افغانستان بسیار شدید جریان داره و توجه جامعه جهانی را یک بار دیگه جلب کرده. هرچند که در جریان هستیم، در 20 ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد هم همچنان 3 قطعنامه در مورد بحران حقوق بشری در افغانستان صادر کرده و این نشست بسیار قابل اهمیت است. همچنان ما در 20 ماه گذشته سازمان ملل متحد همواره تقاضا کردیم که در قضیه افغانستان وارد عمل شود و یک اجماع را به خاطر یک میکانیزم سیاسی روی دست بگیرد و این در توانایی ملل متحد هست، میتونه که ایتر یک اجماع را از هنر دیپلماسی که داره شکل بده و یک نشست مهم است. اما تو که اعلان کردن که نشست بعدی هم برگزار میشه، دوام این نشست ها 100% یک نتیجه جدیدی را برای افغانستان رقم خواهد زد.
بله خانم میرداد، اما طوری که شما میفهمین، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه گفت که این نشست در مورد توسعه یک رویکرد مشترک بین المللی بود، نه به هدف به رسمیت شناسی مقامات دفکتوی طالبان. به نظر شما چقدر شرایط مساعد هست برای ایجاد چنین یک رویکرد؟
خب واضح است که طالبا به هیچ شرایطی که پیش گرفتن غیر قابل به رسمیت شناختن هستن، چون ملل متحد من فکر میکنم به اندازه کافی بر طالبا چانس داده. جهان همچنان در 20 ماه گذشته تعامل یک جانبه بوده و طالبان اصلا هیچ اقدام به خاطر ایجاد حکومتداری و یک تعامل با سازمان ملل متحد روی دست نگرفتن. حتی تفاهم عمومی که در دوحه با ایالات متحده انجام دادن امور نقض کردن تفاهم نامه را، و واضح است که نگرانی همونطور که برای مردم افغانستان بسیار شدید است، کشورهای همسایه نگرانی امنیتی دارن، همچنان جهان به خاطر از اینکه افغانستان مستثنا از دیگر کشورها نیست، عضو سازمان ملل متحد است، از اولین کشورهایی است که عضویت سازمان ملل متحده گرفته، و این نگرانی بجاست که کشورهای ملل متحد و همچنان سازمان ملل متحد توجه جدید مورد افغانستان داشته باشد، بخصوص بحران حقوق بشری، نقض حقوق زنان، جنایات جنگی که در افغانستان صورت میگیره. شما فکر کنین گپ به جایی رسیده که یکی از سخنگویای وزارت داخلی طالبا حتی کسانی را که در بیرون از افغانستان فقط صدا هستند که حرف میزنن اونا رو تهدید به مرگ میکنن.
اما خب عرف شما بدون شک قاری سعید خوستی هست که فعلا موقف رسمی در حکومت طالبان نداره. بسیار زیاد تشکر از شما خانم میرداد. خب برای این بحث جناب یحیی چاوش، رئیس جریان سیاسی خط میانه مقیم روسیه، و صدیق منصور انصاری، بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان، را هم دعوت کرده ایم. آقای انصاری، شما هم به برنامه خوش آمدین. به گفته انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، افغانستان امروز گواه بزرگترین بحران بشری است. من نقل قول مستقیم میکنم: 97% مردم افغانستان در فقر زندگی میکنند. 2/3 جمعیت این کشور، یعنی 28 میلیون تن، برای نجات یافتن امسال به کمک‌های انسان دوستانه نیاز خواهند داشت، و 6 میلیون نفر به شمول کودکان و زنان یک گام با شرایط مثل قحطی فاصله دارند. به نظر شما با توجه به این وضعیت، ایجاد رویکرد مشترک بین المللی که انتونیو گوترش در مورد صحبت کرده و به گفتهش هدف نشست دوحه هم همین بوده، از چه اهمیت میتونه برخوردار باشه؟ آقای انصاری، صدای مرا میشنوین؟
بله، سلام به شما
جناب انصاری. ظاهرا اینترنت ضعیف هست. کوشش میکنیم دوباره با شما تماس را برقرار بکنیم. آقای چاوش، شما هم خوش آمدین به برنامه. قسمی که در جریان هستین، انتونیو گوترش گفته که اشتراک کنندای نشست دوحه روی نیاز برای یک استراتژی تعامل توافق کردن، استراتژی که به گفته او راه را برای باثبات شدن افغانستان هموار کنه، اما زمینه را برای رسیدگی به مهمترین نگرانی ها هم فراهم بسازه. به نظر شما این استراتژی تعامل چگونه شکل گرفته میتونه؟ چقدر شرایط موجود فراهم هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب احمدی صاحب، سلام به همه بیننده شنونده رادیو آزادی. خب ببینین، همینطور که ما و شما از نگاه، اگر مسئله را از نگاه سیاسی و تحلیل بگیرین، جهان در شرایط فعلی بعد از گذشت 2 سال حکومت امارت اسلامی یا تحریک طالبان هنوزم در مورد بیان و یا تعریف و یا تهیه یک کرکترستیک برای تحریک طالبان در یک سردرگمی عمیق قرار دارند. اینا باید در دوحه جمع شوند، بین خود باید صحبت کنند و از نو تحلیل و تعبیر کنند که این طالبا کی هستند. هنوز پیش از او معلوم نیست که طالبا واقعا سازنده های آینده افغانستان هستند. اینا هم تروریست ها هستند. اینا کسایی هستند که میتونند افغانستان را رهبری کنند، و یعنی این تعبیر هنوز و پیش میبینیم سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه و قدرت های بزرگ هنوز این تعبیر روشن نیست. اگر اینا سازمان های تروریستی هستن، پس چرا قدرت برای ازیا دادین؟ چرا زمینه فعالیت برای ازیا مساعد ساختین؟ چرا همه شرایط آماده کردین؟ اگر یا نیستن، اینا کسایی هستن که در 20 سال حضور دولت عینقین، در 20 سال حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان، کسی جلو کشت مواد مخدر گرفته نتونست بلکه رشد کرد. اما شما شاهد بودین، کسی پیش روی فساد گرفته نتونست، امنیت کسی آورده نتونست. ولی حال این تعریف باید مؤلفه ها باید نظر به شرایط امروز بررسی شه یا نظر به گذشته. این تعریف ما باید سیاسی باشه یا عینی و واقعی؟ مثلا تعریف ما باید این باشه که می نظر کس به مطابق تعریف سیاسی کسای تنظیم ها رو بازم همون جنگ سالار و همون غیره، ولی زمانی که به دولت بودن آدم های نکته پوش دموکرات و منظم درست تاریبا رو تا دیروز تروریست، ولی امروز میبینین که امنیت میگیرن، یا امروز میبینین که نظم در شهر آوردن، امروز میبینین که دزدی نیسته. اینها عواید دولت را منظم میتونن استفاده کنن و دلار در دو سالی که حکومت طالبان در افغانستان بسیار منظم قیمت افغانی به شکل توازن وجود داره. اینا همه ببینیم با ما راه پیش روی با بگذاره که ما تعریف روشنی باید داشته باشیم. جامعه جهانی این گپا را شاید متوجه شده باشه، میخواد حال تعامل کنه. ولی چی تعاملی؟ تعاملی که هنوزه در ذهن جامعه جهانی تاریخ طالبا اینها به حیث سازمان های تروریستی است که اینا را از لیست سیاه سازمان ملل متحد هنوز خارج نکردن. با تروریست ها چطور اینا میخواهند تعامل کنن؟ پس تعریفی ندارن اینا، هنوز یک تعریف سالم، معقول، درست و سیاسی نی سیاسیون افغانستان دارن و نی جامعه جهانی داره از تحریک طالبا. تا زمانی که یک تعریف منظم، تعریف سالم و درست اینا نداشته باشن، چطور میتونن تصمیم بگیرن، تصمیم های درست بگیرن؟ همین است که تا فعلا اینا رو به شک و تردید قرار داده. گاهی وقت میبینین کنفرانس های
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب چاوش. خب تماس ما با آقای انصاری هم دوباره برقرار شد از طریق تلفن. جناب انصاری سوال مرا شنیدین پیشتر یا تکرار بکنم؟
مهربانی اگر تکرار شد بهتر.
خب شما در جریان هستین که سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان امروز شاهد بزرگترین بحران بشری است، افزود که 97% مردم افغانستان در فقر زندگی میکنن و حدود 6 میلیون تن که مشمول کودکان و زنان میشود یک گام با قحطی فاصله دارن. از طرف دیگه اینا تاکید میکنن بالای ایجاد یا توسعه یک رویکرد مشترک بین المللی با توجه به وضعیت موجود در افغانستان، چون این یک رویکرد چقدر مهم و با اهمیت است؟
تشکر به شما همکاران عزیز، مهمانان در بس و همه شنوندگان محترم، مجدداً السلام علیکم و رحمت الله. ما فکر میکنیم که همچو یک بحثی که باید راه‌اندازی شود، بحثی که بر مصلحت های پیشرفت، ترقی و آسایش و زندگی مردم ستم دیده افغانستان که از نیم قرن تقریبا بدین سو در جریان جنگ های تحمیل شده، چی از بلاک شرقی و وارسا، چی هم از بلاک غربی و ناتو بر ملت افغانستان تحمیل شده بود، مردم افغانستان با مصائب و مشکلات گوناگون چی سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی و ابعاد دیگی زندگی دست و پاچه هستند. متاسفانه هیچ کشوری، هیچ رهبری و هیچ سازمان جهانی، حتی ملل متحد، حتی سازمان کنفرانس اسلامی یا OIC و سازمان های منطقوی مثل شانگهای و سارک و غیره، رای بیرون رفت از این جنجال ها را تا هنوز پیدا کردن نتانستن یا نخواستن پیدا بکنن و مردم افغانستان در این منجلاب و جنجال ماندن. ما فکر میکنیم وضعیت فعلی که یک امنیت نسبی یا شرایط گذار مساعد شده، از این فرصت باید استفاده از می شود. شرایطی که او قلدرای غاصب حکومت و بیت المال و منافع مردم که حتی جامعه جهانی در 20 سال گذشته پایشان شور دادن نتانستن، ملوک طوایفی و مسائل دیگی بود. حال هر کسی که آمده خود به نام یک نظام مرکزی میدانند، خود مسئول میدانند و حکومت هم حکومت سرپرست. ما فکر میکنیم که از این سرپرستی باید حکومت ها برای همو توافقات که نه به میانجیگری و حضور مردم عام و ملت افغانستان در دوحه برای افتاده بود و به خاتمه رسید، بلکه در بین امی تحریک طالبان میگن امی جامعه جهانی را یا امارت اسلامی میگه، خب اینا بودن یک طرف و طرف دیگه قضیه هم ایالات متحده امریکا و سازمان ناتو زیر سرپرستی ملل متحد. وقتی توافق صورت میگیره می سازمان ملل متحد در پشتیبانیش اعلامی رسمی نشر میکنه و در حضور ملل متحد طالبا داخل کابل و شهرهای افغانستان میشن. ما فکر میکنیم که امی ملت را که میگن آقای گوترش که در حدود 70 و 70 چند فیصد زیر خط فقر یا نزدیک به خط فقر زندگی میکنن و 6 میلیون هم به طرف قحطی مواجه هستن، باید به این ملت اگر دلشان میسوزه راه‌های حل راستین و حقیقی دائمی را پیدا بکنند، چی حکومت همشمول متشکل از مردم افغانستان باشه، نه مفسدین و دزدان اسبق و ناکامان نظامای پیشینه که مردم افغانستان تباه و برباد کردند و بیت المال چور و چپاول کرد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز. شما هم به برنامه خوش آمدین، پوزش بابت از این که منتظر ماندین زیاد. خب در اینجا بحث موانع و این که شرایط چقدر مساعد هست مهم است برای ایجاد یا توسعه یک رویکرد مشترک بین المللی در مورد افغانستان. شما فرصت ها را چگونه میبینین در پیوند به این موضوع؟
تشکر. با همه سلام. ببینین آقای مهدی، ما فرصت ها را خوب نمیبینم. چرا خوب نمیبینم؟ اول خو جلسه که در دوحه گذشت به ما شما نشان داد که اجماع یا کدام توافق منطقی یا فرا منطقی در رابطه با مسائل افغانستان وجود نداره. این اختلاف نظر در کجا است و بین کدامین دولت ها است؟ ببینین، فدراسیون روسیه، جمهوری مردم چین و همسایه های افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی یا یک نقطه نظر داره که ما به شما او را ارائه می کنم، و از طرف دیگر جهان غرب، ایالات متحده امریکا، برطانی کبیر، فرانسه و کشورهای اروپایی یا نظر دیگه دارن یا موضوعی دیگه دارن. این موضوعی ها کدام است؟ فدراسیون روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی و تا یک حد پاکستان، که البته پاکستان یک نقش کاملا آمرانه داره در قسمت گروه حاکم در کابل، سر از او بهتر میشه گپ زد یا جدا میشه صحبت کرد. کشورهای مثل روسیه و چین میخواین که بیشتر تاکید کنند سر ایجاد یک حکومت فراگیری که یا او را تصور میکنند این کشورها، البته در اوج او عناصری که قبلا جا داشتن در حکومت جمهوری و طرفدار از او نیستن، کسایی که در ترکیه است، در دبای است، در پاس یا در قطر است. این عناصر این کشورها عناصر پرو غرب میدانن و وارد در حکومت آینده فراگیر نمیدن و کوشش میکنن که اگر حکومت فراگیر هم ایجاد میشه از عناصر دیگی ایجاد شود که در داخل افغانستان هستن و از طرف دیگه خود طالبا از درون تغییر بخورن. در عین حال این موزگیری این کشورها بود. موزگیری کشورهای غرب و ایالات متحده آمریکا که مظهر اساسیشان است و میگن که حقوق بشر رعایت شود، حقوق زنان رعایت شود و امو حقوق و آزادی های اساسی انسان و بشر مراعات شود در افغانستان و از مواد و مفاد موافقتنامه دوحه اول مشروط رو میگیم دوحه اول که حالا یک دوحه دیگه میره جریان داره، از او برمین که با مفاد او موافقتنامه گروه حاکم طالب متعهد بانه وار عملی کنه که یکی از شرایطش ایجاد حکومت فراگیر است و رعایت حقوق بشر است. به این ترتیب وقتی که ما میبینیم این دو نظریه یا دو موزیگیری کاملا متضاد کشورهای منطقه و فرامنطقه را به خاطر ایجاد یک روی کرد واده اوجه کلمه تیم استعمال کردن to build a team, a common team به ارتباط مسائل افغانستان، یعنی ایجاد یک روی کرد یا یک تیم مشترک فعلا ما او را بسیار مشکل میبینم، یعنی بله. بله متحد خو
در بله. با مزرع در بیانی بله. رسمی که از طرف UN منتشر شده واژه اپروچ استفاده شده، به هر حال میشه بپردازین خب ادامه صحبت هایت.
مهم نیست، یعنی ما در یک جای خواندم تیم، شاید اپروچ هم اوکی، یک مشکل نیست. به هر حال یعنی هدف خامو یک طریقه و یک روش است، درست که در باره افغانستان باید او مشترک باشه که ایجاد شود. به هر حال اینا رو ببینین، تضاد منافع، تضاد نظر و تضاد روش ها باعث میشه که اجماع به وجود نبیاید و ای هم در پرتو تضادهایی که همین اکنون جریان داره در شرق اروپا در اوکراین بین فدراسیون روسیه و چین از یک طرف و امریکا و متحدینش از طرف دیگه سر مسئله اوکراین که در اینجا تقابل تقریبا نال فیزیکی شده به خاطر و از این هم ترس دارن که افغانستان میتونه یک جبهه جنوبی باشه برای تعرضات سر متحدین روسیه یا حتی سر خود روسیه از طریق با استفاده از می کوریدوری که از جنوب از طریق افغانستان میتونه ایجاد شود احتمالاً. به خاطر شما میبینید که دیگه تفاوت نظرها، اختلافات نظرها و زمان امی لحظه به نفع افغانستان نشد.
بله
کاری که زمان میکنه و مکان میکنه در تاریخ شما بهتر میفهمید و در کل موزیگیری گروه حاکم طالب است که او تن به مذاکرات نمیده، تن به ایجاد مو حکومت فراگیر داخلی نمیدن.
بله تشکر جناب جانباز. تا لحظات بله. دیگر نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را هم در مورد صحبتهای سرمنشی سازمان ملل متحد خواهیم شنید، اما حالا از خانم میرداد میپرسیم. شما حتما میفهمین که سرمنشی سازمان ملل متحد در پایان نشست دوحه گفت که در نتیجه قطعنامه 2681 شورای امنیت که در 27 اپریل تصویب شد اینا توانستن نشست دوحه را برگزار کنن. البته در این قطعنامه بر مشارکت کامل، مساوی، معنادار و مسئول زنان و دختران در افغانستان تاکید شده. به نظر شما خانم میرداد، کشورهای همسایه و منطقه از جمله روسیه که آقای جانباز هم به اشاره کرد و چین در ایجاد یک رویکرد یا یک روش مشترک بین المللی در مورد افغانستان چقدر میتونه نقش داشته باشن؟ خانم میرداد صدای مرا میشنوین شما؟ خب خانم میرداد هستین با ما؟ خب خانم میرداد را داریم در برنامه با خود، اما ظاهرن صدای مرا اونا نمیشنون یا هم مایکشان فعال نمیشه. به هر حال خب جناب چاوش، شما میدانین که کشورهای دخیل در قضایای افغانستان منافع ملی خودشان را دارن و اینا بر اساس همو رویکرد خود را عیار میکنن. مثلا کشورهای مثل چین، روسیه، ایران و پاکستان اهداف استراتژیک در منطقه دارن و به باور بعضی ها ممکن هست که منافعشان همیشه با کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده یکسان نباشه. چقدر این تغییر یا تفاوت دستیابی جهان به اجماع در قسمت رویکرد مشترک را میتواند دشوار بسازه؟
خب اگه اجازه شما باشه یک کوتاه راجع به کنفرانس دوحه و ضرورت از این که من اجازه شما باشه یک مختصر در چند کلمه، چرا کنفرانس دوحه مطرح شد یا ایجاد شد؟ خب کفایت نمی کرد فیصله شورای امنیت ملل متحد در امونجی فیصله های از وقت تر مهم تر بود یا جلسه دوحه؟ ببینیم در تعاملی که فعلا بین چین و تا امارات اسلامی یا تحریک طالبا، بین روسیه و امارات اسلامی و در مجبور کشورهای آسیایی به شمول ترکیه با تحریک طالبا و همسای افغانستان وجود داره، در اینجا کشورهای غربی و ایالات متحده امریکا از این تعامل عقب ماندن. به این نسبت اینا خواستن سازماندهی کنن کنفرانس دوحه و در اونجا اینا مسئله فرمول های برای تعامل با تحریک طالبا جستجو کنند که به یک نتیجه گیری برسند. اگر ما جان قضیه را متوجه بشین، اصل موضوع از این قرار است که امروز جهان نه تنهایی که بین خود و حتی در شورای امنیت ملل متحد یک اجماع وجود نداره، در جامعه جهانی اجماع وجود نداره. امروز جهان در وضعیت قرار داره که حالت یک قطبی در تغییر با حالت چند قطبی است. این خود از این نشان میده که اجماع بین المللی در جهان وجود نداره و او سیستم گذشته در حال تغییر به یک سیستم جدید است. پس در امور افغانستان هم میتونه این موضوع صدق کنه و این کشورهایی که هنوز هم در بعض مسائل با تحریک طالبا هنوز این مسئله را مطرح نکردن که باید اینا با تعامل بیاند، اینا چطور به چی شکل بتوانند اون نقشی که ضرور است برای از یا در شرایط فعلی در افغانستان بازی کنند، مناسبات خود به شکلی عیار کنند که تمام او تلاشایی که در گذشته داشتند، ظرفیتایی که داشتند، پیسایی که مصرف شده، اینا همه برباد نره، دو مرتبه مناسبات با افغانستان ایجاد شه، به چی شکل اقدامات صورت بگیره. خود در جریان این دو سال جامعه جهانی پیش خود سه طرح امتحان کرد. یکی طرح تقابل بود که تقابل 20 سال با ایالات متحده امریکا تا تحریک طالبان تقابل داشتن، دیگه امتحان کردن از این نتیجه نمیده. دیگه مسئله دوم فشار سیاسی بود. فشارهای سیاسی در طول این نزدیک به دو سال بسیار زیاد امتحان شد با امارات اسلامی و تحریک طالبان. پس چی میمونه؟ تنها یک عملکرد میمانه که او عملکرد عبارت از تعامل است. تعامل ای که یعنی چیزی بده چیزی بگیر و در اینجا نرم های بین المللی در نظر گرفته نمیشه، اصول دموکراسی در نظر گرفته نمیشه، صرف منافع دو طرف مطرح میشه که مثلا منافع روسیه با طالبا چی است، منافع چین با طالبا چی است، منافع ترکیه با طالبا چی است. و فعلا که مطرح است و آقای سرمنشی ملل متحد در هم در این راستا وسیله و دخیل ساختن، بله. میخواهند که تعاملات خود غرب میخواهند از این چینل با تحریک طالبا با از حالت تقابل، از حالت فشار سیاسی با حالت تعامل ببره و این بله. کسی خواسته باشه و مردم افغانستان و دیگه مردم هم هیچ نقشی در این ندارن، اگه خواسته باشن تعامل کنن هیچ کس نمیتونه از این کار از
واجه. اما شرایط برای تعامل باید ایجاد شود که بعداً به این موضوع هم خواهیم پرداخت. بسیار زیاد تشکر از شما جناب چاوش، شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. خانم میرداد هستین حالا با ما در برنامه؟
بله هستم، معذرت میخوام که نمیفهم چرا قطع شد.
خواهش میکنم،
من توی قسمت سوالم گرفتم، اگه سوال
مهربونی پس بپردازیم.
یک بحث کوتاه میخواستم در مورد صحبتهای جانباز صاحب کنم. کاملا دقیق فرمودن که اهمیت زمان است. متاسفانه طالبان زمان است دست دادن. دو سال گذشته یک چانس طلایی بر مردم افغانستان بود که در مورد نظام آینده با هم تفاهم کنن و یک نظام شکل بگیره که متاسفانه طالبان به این تم ندادن و میمونه در قسمت تضاد منطقه و غرب. ببینین در اینجا من فکر میکنم ملل متحد باید وجه مشترک بین اینا پیدا کنن. تضادی که بین منطقه و بین غرب است، هر دو در یک قسمت که در افغانستان میخواین حکومت همه شمول یک حکومت پاسخگو بیاین در تفاهم هستن. در اینجا ملل متحد میتونه از هنر دیپلماسی خود نقش بازی کنه و یک اجماع را شکل بده، هرچند که در منطقه و حتی کشورهای جهان همگی بر خاطر منافع خود در قسمت اول توجه میکنن، ولی ما امیدوار هستم که در این قسمت ملل متحد بتونه دیپلماسی کنه و مو اجماعی را که در یک قسمت هم وجه مشترک بین منطقه و جهان پیدا کنه که وجه مشترک در مو حکومت پاسخگو، حکومت همه شمول که از طریق آرای مردم میایه، ایره هم کشورهای منطقه میخواه و هم جهان غرب میخواه. در این قسمت میتونه ملل متحد نقش خوب بازی کنه. من میرم
بله، بسیار زیاد تشکر. خب جناب انصاری، با توجه به صحبتهای خانم میرداد، انتونیو گوترش هم گفته که آنچه مهم است این است که تمامی اشتراک کنندگان نشست دوحه البته نگرانی ها و محدودیت های یک دیگر را درک میکنن، اما تمامیشان توافق کردند که به نفع همه است، عمدتاً افغان‌ها، که کار مشترک بکنند. به نظر شما چقدر فضا برای کار مشترک مساعد هست و مشخصاً افغان‌ها و حکومت طالبان که فعلاً حاکمیت را در افغانستان در دست دارند، چقدر در این بخش میتونن کمک بکنن؟
فکر میکنیم که فرصت های چندبعدی موجود است. هم شرایط جو سیاسی منطقه، هم جو سیاسی و اقتصادی جهان ایجاب میکنه که افغانستان دیگه خانه امن به همه ساکنین کشور و یک دوست پر امن و آرام و پرآسایش و مترقی به کشورهای دوست همجوار و ملل جهان بگرده. در این راستا ما فکر میکنیم که ما همه افغانا و همه بشریت من حیث برادران و خواهران بشری مسئولیت های خاص در قبال همدیگر داریم، همه ملل جهان، و همکاری های تنگاتنگ ما، تعاون و منافع مشترک که همه ملل ایجاب میکنه که ما به طرف دفاع از منافع مشترک هم دیگر کار بکنیم، ما برای پیشرفت و ترقی هم دیگر کار بکنیم و نه تنها افغانستان و منطقه بلکه تمام جهان خانه مشترک پر امن و همزیستی بگردانیم و از مزایا و لذت های زندگی بیشتر و بهتر مستفید شویم. هرگاه در شرع هم در احادیث نبوی هم واضح است که هرگاه یک جای آتش سوزی صورت میگیره، بر همه مردم واجب است که آتش خاموش بکنه. در غیر از او شعله های آتش به دامن همه خواهد رسید. ما شما دیدیم در جنگ های تحمیل شده تقریبا نیم قرن افغانستان و یا هم جنگ های قبلی از او تأثیرات گوناگون را بر ملل منطقه، کشورهای منطقه و کشورهای جهان داشت. فکر میکنیم که حال فرصت های بسیار خوب است تا فشارهای دقیق و عمیق سیاسی، مردمی و اقتصادی صورت بگیره تا همه ملل دست به هم داده.
فشارا منظور شما فشار از طرف جامعه جهانی بر حکومت طالبان؟
دو مسئله است. یکی است که دست همدیگر فشار بدیم به مهر و محبت، به دوستی، به همزیستی، و فشار دیگه هم به آدرسایی که در جنجالای افغانستان شریک و دخیل هستند و در مصائب مردم افغانستان منافع خود جستجو میکنند، که اشاره مستقیم شده میتونه به کشورهای شریری که استخبارات و استبلیشمنتشان همچو پاکستان، ایران یا بعضی کشورهای دیگه، بریتانیا و استخبارات MI6 و غیره در زجر و شکنجه مردم افغانستان منافع استراتژیک، استخباراتی و عمق استراتژیک خود جستجو میکنن. ما فکر میکنیم که فشارهای بین المللی و ملل جهان به همچو آدرسا باید به جدیت و شدت وارد شوه تا مردم افغانستان از شر اینا خلاص شوه و ملل جهان و آدرسای را دقیقا میفهمند که کجا لانه های شرارت است، کجا لانه های جنجال است، کجا لانه های بربادی نه تنها مردم افغانستان
جناب...
بلکه
ملل جهان است. بله جناب انصاری، حتما بیاد دارین که در روزهای نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان آغوش این حاکمیت هم باز بود برای رئیس اداره استخبارات پاکستان. بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز. حال در مورد استراتژی تعامل، چیزی که آنتونیو گوترش در موردش صحبت کرد، با گفته آقای گوترش برای رسیدن به اهدافشان نمیتونن از تعامل بگذرن و با گفته ایشان بسیاری ها گفتن که تعامل مؤثرتر باشه و بر بنیاد درس هایی که در گذشته آموخته شده ایجاد شود. اما به نظر شما استراتژی تعامل چگونه و چه شکل میتونه ایجاد شد و بعدش هم تطبیق کوتا؟
خب سوالتون اینقدر عمیق است، باز کوتا میخوام. اصل سوال، اصل گپ مینیمی است آقای احمدی. خب بشه که بپردازم به جواب سوال بسیار مهم شما. وقت قسمت جلسه ای که شورای امنیت یک هفته پیش در رابطه با طالبا دایر کرده بود، وقت من میخواستم اشاره کنم، یک دوستم رو اشاره داشت که در اوجه تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی 15 عضو که 5 تاش دائمی و 10 تاش مقطعی، همشان به اتفاق آرا طالبان محکوم کردند، مخصوصا به خاطر نقض حقوق زنان و ای که زنان را در دفاتر سازمان ملل متحد برای کار از کار برکنار ساخته بودند و سایر فعالیت های ازوا که در تضاد با حقوق بشر قرار دارند. دیگه ای که حالا اگر بپردازیم به جواب سوال شما احمدی صاحب محترم، ببینین سازمان ملل متحد کدام تعامل میتونه امرای گروه، ما تا ایره نمیتونم بگویم گروه حاکم، این گروه حاکم نیست، گروه جناب احمدی صاحب، البته این نظر ما است، این گروه غاصب است. گروه طالبان در افغانستان مشروعیت حقوقی نداره، ریشه افغانی نداره، این گروه غاصب است که آمده.
خب با معذرت، این موضوع مورد بحث ما البته نیست. خب شما ادعای خود را دارین، اما او طرف هم مدعی است که بر تمامی افغانستان حاکمیت دارن و مردم هم به اساس ادعای از اونا طرفدارشان هست. میگذاریم از این بحث، اما اگر بپردازیم به این که استراتژی تعامل چگونه میتونه شکل بگیره؟ به این خاطر من کوتاه گفتم.
من نظر خودم میتونم. من میفهم که موقف شما رو میفهم. من خب که تازو غرض ندارم. شما نظر خود میگین من حیث مجری و بیطرفانه، من میفهم. لیکن من به من نظر هستم که بیشتر راه کردم. ببینین خب امی تعامل سازمان ملل متحد در رابطه با کسی که افغانستان غصب کرده، خب مضمون خو نمی است، موضوع خو نمی گروه طالبان است. اینا الان بریم که ببینیم تعامل چطور صورت میگیره. تعامل جناب احمدی صاحب زمان صورت میگیره که منافع کشورهای مقتدر، مخصوصا اون 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان متحد که امریکا است، روسیه است، چین است، فرانسه است و برتانیه کبیر است، تا وقتی که این منافع تضاد نباشه هیچ گونه تعامل را ما به وجود آورده نمیتونیم. ملل متحد یا سرمنشی ملل متحد، شما منشور ملل متحد بخونین، سرمنشی ملل متحد یعنی کی؟ سرمنشی ملل متحد یعنی یک کاتب، یعنی یک مدیر، یعنی یک مجری. صلاحیت در دست یا شورای امنیت است یا اجلاس عمومی سازمان ملل متحد است. یعنی ملل متحد کدام ارگان یا کدام مرجع نیست که او خودش مستقلانه فرا دولت ها کدام تصمیم گرفته بتونه. اینمی کشور هاست که تصمیم میگیرن، مخصوصا اینمی 5 کشور حاکم بر دنیا. به خاطر تا وقتی که ما پیشتر بر شما عرض کردم که تضاد بین اتنا وجود دارد، تضاد سیاسی، تضاد نظامی، تضاد منافع در کل، خود تا وقتی که این تضادا، اما قسمی که این تضادا تا یک حد زیاد را حین انعقاد معاهده دوحه در 2020 29 فوریه اینمی اجماع به وجود آمد، اینمی تعامل به وجود آمد، تمام کشورها یا خاموشانه یا فیزیکی رفتن در دوحه، همه چکچک کردن که اینمی موافقتنامه امضا شوه و نسخه اینمی قرارداد رفتن به ملل متحد برای نگهداری سپردن و سرمنشی ملل متحد تا وقتی که این منافع در تکرار باشه، در تصادم باشه، ما درباره اجماع چیزی گفته نمیتونیم.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. شنونده برنامه در امواج آزادی هستین. 4 مهمان داریم: صدیق منصور انصاری، بنیانگذار جرگه سیاسی مردم افغانستان، غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه و کارشناس مسائل بین المللی، یحیی چاوش، رئیس جریان سیاسی خط میانه مقیم روسیه، و نگاره میرداد، پژوهشگر حقوق بشر در پوانتون شهر پوزنان پولند و معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پولند. خانم میرداد، به گفته سرمنشی سازمان ملل متحد، اشتراک کننده های نشست دوحه در مورد ثبات افغانستان تشویش دارن و نگرانی جدی خود را در این مورد، البته به گفته سرمنشی سازمان ملل متحد، ابراز کردن. ما در همین مورد نظر ذبیح الله مجاهد را پرسیدیم که مشنویم، بعدش به شما برمیگردیم.
افغانستان خوال امن است، ثبات است، و البته این ثبات و امن نیاز به همکاری داره. کشورها و همچنان سازمانهای جهانی مسئولیت دارند که با امن در افغانستان همکاری داشته باشند تا امنیتی که داریم، ثباتی که به منطقه برگشته، یه دوامدار شوه و پایدار شوه. او در صورتی میشه که از امارات اسلامی افغانستان حمایت صورت بگیره و همچنان تلاش تضعیف نظام نشه و تضعیف افغانها نشه.
خانم میرداد، طوری که شنیدن، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مدعی است که ثبات در افغانستان تامین است، هرچند بر همکاری جامعه جهانی با حکومتشان تاکید میکنم، اما حکومت طالبان به نظر شما چقدر در برقراری ثبات واقعی خودش میتونه نقش ایفا بکنه؟ چه مسئولیت ها و مکلفیت های داره که باید او را انجام بده تا زمینه برای همکاری و تعاملش با جهان باز شود؟
ببینین، از یک طرف خو امی تعامل جهان، مخصوصا ملل متحد و امی کشورها، باعث شده که امروز اعتماد به نفس طالبا یا اینقدر پررویی اینا داشته باشن که در مورد ثبات در افغانستان گپ بزنن، در حالی که نظامشان خلاف چارتر ملل متحد است. هیچ، در حالی که در هیچ کشوری یک گروه شورشی و نظامی وقتی یک نظام مشروع را ساقط میکنه، خود حکومت اعلان نمیتونه و ملل متحد نمیتونه مخالف یا چارتر خود اینا را به رسمیت بشناسه. ما همون تو که گفتم، چون در بعد از اینکه اینا موافقت نامه در دوحه امضا کردن، همیشه اینا یک نوع پیشنهاد و یک نوع درخواست از جامعه جهانی داشتن، مخصوصا از ایالات متحده که به دست آوردن. این امور سبب شده که اینا امروز اینمی اعتماد به نفس پیدا کنن و ادعا کنن که در افغانستان ثبات امنیت وجود داره، در حالی که اون ثبات که در افغانستان است همو دمو قبر و یادم گور همی ثبات امنیت هست، در حالی که اونجا زنا حق کار ندارن، دخترها حق آموزش ندارن.
دقیقا خانم میرداد با مذرت شما، بانوان یک زن چی انتظار دارین از حکومت طالبا؟ چه مکلفیت هاییست که باید او را انجام بده؟
من شخصا هیچ تقاضا یا هیچ خواهشی از طالبا ندارم و هیچ چیزی را از طالبا نمیخوایم، چون اونا نه نظام هستن، نه حکومت هستن، نه نمایندگی از مردم افغانستان میکنن و نه جزی از مردم افغانستان هستن. طالبا یک گروه ساخته شده استخباراتی کشورهای منطقه که 30 میلیون نفوذ مردم افغانستان در گروگان گرفتن و هر نوع تقاضا از اینا غیر مشروع است. حتی من مخالف همین هستم که طالبا رو میگن که مکاتب باز کنه. من همین نگران مکاتب بچه ها هستم که در افغانستان هستن. هر روز تشویش ما همیست که همینا شاید به صفوف شبکه یقانی یا داعش بپیوندن. چی رسه از این که دخترها در مدارس چی یاد میگیرن در افغانستان؟ خواست من فکر میکنم بیشتر تقاضای ما یا خواهش ما به تغییر نظام است و به حکومت مشروع در افغانستان، حکومتی که از طریق آرای مردم افغانستان بیایه، از طریق قانون اساسی بیایه، از طریق انتخابات بیایه. باز در اون صورت زنا یا مردم افغانستان میتونن خواست مشروع خود از حکومت داشته باشن.
آقای انصاری، شما تبصره خانم میرداد را شنیدین. تغییر نظام و ایجاد حکومت به گفته اینا فراگیر و همه شمول از خواستشان است. شما چقدر موافق هستین؟
بله، مسائلی که به مردم افغانستان تعلق میگیره ما همیشه گفتیم که عرضه باید مطابق تقاضا باشه. این اصل بازار و اقتصاد است، ولی در بازار سیاست هم هرگاه یک ملت یا قوم یا کشور ضرورت ها و تقاضایش مد نظر گرفته نشود، آرمان ها و عقایدش مد نظر گرفته نشود، هر نسخه که اونجا تطبیق میشه اگر نسخه بیرونی باشه مطابق ارزش های همو ملت، مطابق خواسته ها و آرمان هایشان نباشه ناکام میمانه. ما شما در 20 سال گذشته هم دیدیم حکومت هایی که فقط داد از انتخابات و از دموکراسی می زدن، از متن انتخاباتشان ما با خبر بودیم و شما گزارش هایی داشتین، از داخل خبر بودیم که در کمیسیون های انتخابات چی می گذشت. اعضای پارلمان هر دو مجلس این ولسی جرگه و مشران و جرگه به چی شیوه به کدام کیفیت و ظرفیت و کفایت و درایت تعیین می شدن و ریاست جمهوری هم به چی شیوه با سکیمی احمد دستار بلند می کرد. اون نسخه های خارجی هم ناکام بود. نسخه هایی که فعلا مورد بحث است، ما امیدوار هستیم که به اساس عقاید، آرمان ها، ارزش های اولیای ملت افغانستان ترسیم و تنظیم شود.
آقای انصاری با مذرت خب ارزش گفتین، آرمان گفتین، رعایت حقوق بشر، این که زنان و دختران گذاشته شون برون به مکتب، به پوانتون و سر کار، چقدر موافق هستین شما؟ چقدر موافق هستین که زن دختری که در خانه شما هست تحصیل بکنه، آموزش ببینه و کار بکنه؟ چقدر به نفع جامعه است به نظر شما؟
ما موافق باشیم نباشیم این یک اصل است، اصل شرعی و عقیدتی مردم افغانستان است. این یک ارزش است، ارزش خیلی ضروری و مبرم و ارزش حیاتی به مردم افغانستان. خواهران و مادرهای ما کسانی هستند که آغوش تربیه و مربیگری نسل ما بودن و هستند. مادر کلانای ما کسانی بودن که ما از اونها بسیار چیزی آموختیم. مادران ما کسایی بودن که آغوششان در نخستین مدرسه و مکتب ما بسیار چیزای آموختیم که تا حال به او زندگی کنیم و پیش میریم و هرگاهی آغوش گرم خدا نخواسته با جهالت و با بی علمی مواجه میشه یا مقدر میشه به تاریکی های جهالت، یک جامعه جاهل و نسل جاهل به بار میاره. ما هیچگاه نه ما نه دین و عقاید و آرمان های ما نه هم فرامین الهی و محمدی ما طرفدار همچون یک کاری است و ما به مسئولین و زمامداران هم روبرو مستقیما و از طریق رسانه ها همه صدا زدیم که شما چی فایده دارین در مسدود کردن پوانتون و مکتب برای دختران و یا مسائل کارشان که به خود حلال نفقه پیدا کنند.
تشکر
به او خانمای
آقای انصاری،
تا یک بجه شب پیش از نانوایی خیرات جمع میکنند.
بله بسیار زیاد تشکر جناب چاوش. خب شما میفهمین که سرمنشی سازمان ملل متحد قرار است که دومین نشست جهانی را در پیوند به افغانستان برگزار بکنه. گام بعدی جامعه جهانی در قبال افغانستان به نظر شما چه بوده میتونه؟
گام بعدی از یان بجز از تعامل فکر نمی کنم چیزی باشه. تعامل چرا؟ منظور از تعامل چی هست؟ همون استراتژی که پرسان کردین فکر میکنم جواب شما من یک اصطلاح افغانیست که میگه قمار باختی حریف را از دست نده. خوی کشورهایی که 20 سال در افغانستان بودند دیده میشه که قمار را در افغانستان باختند ولی حال نمیخواند که حریف را از دست بدن. این امیر تعامل میگم از یک طرف.
بله.
و جنبندی نشسته که اینا در دوحه داشتن جنبندی از این جنبندی میکنن و تا نتایج از اون پیش خود تصمیم گیری های خوده در اونجا مشخص میسازن در جلسه بعدی که اینا.
بله. بسیار تشکر از شما. خب جناب جانباز، نشست پیشروی برهبری سازمان ملل متحد چقدر به نظر شما مهم هست و چه مسائل باید در اجندا شامل شود؟
خب پیش از اینکه به جواب سوالتون بپردازم، ما با همکارم خانم نگار میرداد نایب سفیر ما در پولند بخی موافق هستم که ما باید سر از این صحبت کنیم که این نظامی که یا برش نظام میگن ای باید تغییر بخوره. اصل گپ اینمی است، مکتب برن نرن، حالا اگه مکتب میرن مثلا با کدام نصاب از وجود دیدی مکاتب و دی پوانتونو از او چی جور میشه. خب هر حال میپردازیم به جواب سوال شما. جناب احمدی ببینین، مخل اساسی در افغانستان خود اینمی گروه طالب است. تا وقتی که یاد خود تغییر نبرن، تعاملات که به او اشاره میشه به اونا میشه. او تعاملات کدام است؟ خب اینی کشورهای منطقه به خاطر توسعه اقتصاد خود همراهشان یگان گپ و شنود دارن. ازبکستان میخواه که راه آهن بسازه، ترکمنستان میخواه گاز خود به هند و پاکستان برسانه. طبعا که امرای زنا گپ میزنن، امرای طالب ها مجبور هستن چون این کشورها در حال توسعه هستن، یا خود طالب نیستن که سکمن بکمن در جای خود خشک ماندن. توسعه را خویا نمیفهمن، برنامه خویا ندارن، پلانیا ندارن بر افغانستان. برحال حالا که بریم سر اصل موضوع جناب احمدی که چی تعامل را جامعه بین ملی میتونه در آینده بر جلسات بعدی روی دست بگیره، اما حرف است که پیشتر به او اشاره شد. تا وقتی که اختلاف در جامعه بین ملی مخصوصا در میان کشورهای مقتدر وجود داشته باشه، ما از کدام تعامل در استقامت طالبا حرف زدن نمیتونیم.
یعنی هر وقتی جناب جانباز منظور شما ایست که خب ابتدا باید در بین خود اعضای جامعه جهانی یک اجماع ایجاد شود و بعدش هم پرداخته شود. بسیار
دقیقاً. خوب. یعنی 180 درجه احمدی سر محترم، 180 درجه اینونیال نظریه فدراسیون روسیه، چین، ایران و کشورهای که در مدار فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی قرار دارن تا نظریات را که امریکایی ها و برطانیه ها و اروپایی ها میتونن تفاوت داره. اول خب باید یا بگ وفاق برسن، بعد از او با سر تعامل کار
شود. بسیار تشکر از شما.
محور نمیبینم.
بله بسیار تشکر از شما خانم میرداد. در نشست دوحه زنان افغان حضور نداشتند، در نشست بعدی انتظار شما چیست؟ چقدر حضور زنان افغان در این نشست مهم است؟ بسیار کوتاه لطفاً، کمتر از یک دقیقه وقت داریم.
واضح هست. ما چون این دفعه بسیار تقاضا کردیم که حداقل صدای زنای افغانستان شنیده شد و حضور داشته باشن، هرچند ما حضور نداشتیم، ولی ملاقات های صورت گرفت با نماینده های خاص کشورها و نامه هایی که از طرف خانما نوشته شد و بر از اونا خب در هر چند که در نتیجه دیدیم که صدای زنای افغانستان شنیده شده بود. ببینم تو که جان باسب گفت، من در اون قسمت موافق هستم. شورای امنیت سازمان ملل
تشکر.
متحد اگر وقت است که ما در این قسمت
متاسفانه وقت ما تمام شد، در همین جا بسیار زیاد تشکر از همه شما برای اشتراک در این بحث و ممنونم از شما هم که تا این دم ما را همراهی کردید.